بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام معذره برادران عزیز. به ذهنم آمد چون ایام امام صادق سلام الله علیه هست، با استناد به سیره ایشون این روش شناسی گفتگو با مخاطب رو بحث کنیم و از اینا که موفق ترین آموزگاران منطق و معلمان فرهنگ و اخلاق هستن چیزایی بیاموزیم. امام صادق علیه السلام بدونه تو صف مقدم گفتگو، گفتگوهای فرهنگی، دینی، سیاسی، مدیریتی و رهبری با ده ها جریان مختلف بودن. رضا علی جهت خیلی مفیده، شرایطی هم بودن که در متن درگیری سیاسی و در قلب درگیری های و منازعات فکری و فرهنگی بودن، با انواع فرقه ها، ایدئولوژی ها، اسم ها، و انسان تربیت میکردن برای گفتگو و مناظره با همه این اسم ها و مکتب ها. چون اونایی که ماتریالیستی بودن اصلا ضد دین و ضد خدا بودن، هیچی را قبول نداشتن. چه اونایی که شکاک بودن و از موضع شکاکیت شکاکانه بحث میکردن، چه اونایی که دینی بودن اما غیر اسلامی، اسلام را قبول نداشتن. چه اونایی که اسلامی بودن اما غیر اهل بیتی یا حتی ضد اهل بیت بودن. برای هر کدوم از اینا امام صادق علیه السلام روش گفتگو و بحث داشتن و آموزش میدادن و شاگردای ویژه تربیت میکردن. من 6 نکته یادداشت کردم در روایات ایشون که 6 درس بزرگ برای ما، 5-6 درس بزرگ برای نحوه گفتگوی چهره به چهره با مخاطب، عنوانی که دوستان فرمودن تو این موضوع بحث بشه. حالا اون زمانم اصلا گفتگوها و ارتباطات همه چهره به چهره بود، چون رسانه‌های امروز که نبود، اغلب گفتگوها شفاهی بود و تازه در زمان تمدن اسلامی و در بخصوص در به دست خود امام صادق علیه السلام به بعد کم کم فرهنگ مکتوب، رسانه مکتوب هم پیدا شد در دنیا و با جلوداری جهان اسلام. عمدتاً این روش ها همون گفتگوهای چهره به چهره و انسانی، گفتگوهای انسانی آزاد، باز، صمیمی و چشم در چشم، فیس تو فیس به اصطلاح اینا انجام می شده و این روش ها خیلی مهمه امروز. مخاطب بچه و جوان های همین مملکت هم. امروز دیگه فرق نمی کنن که کجایی، سوال ها همه تقریبا شبیه هم، رسانه ها، فضای مجازی، فضا و بافتن. این رو باید بشناسیم، باید بشناسیم که ما تو چه فضای فرهنگی به سر می بریم. چند نکته از سنت امام صادق علیه السلام یادداشت کردم، روایت و خدمتون عرض بکنم. نکته اول، اون موقع که رسانه ها و این پیچیدگی های امروز نبوده، یه جنگ تمام عیار ایدئولوژی ها همون موقع بوده و انواع و اقسام فرقه ها و مذاهب دینی، ضد دینی، کلامی، فلسفی، معرفتی، سیاسی، اخلاقی حضور داشتن، همینقدر که الان هستن، واقعا کمتر نبوده. یعنی شما حالا اسمش مثلا در زمان امام صادق، فرقه های قوی فعال، طرفدارای زیاد، دستگاه تبلیغاتی، رسانه های اون موقع، سازماندهی، خوارج هستن، معتزله هستند، مرجعه هستن که بعدها اشاعره از دل اینا میان بیرون، متصوفه، جریان‌های عرفانی انحرافی هست، زنادقه یعنی ماتریالیست ها هستن، جریان سکولار هستن، جبرگراها هستن، مشبهه هستن که الهیات منحرفه، جریان‌های قائل به تناسخ، چی انواع و اقسام مکاتب بودن که همطور که الان خود شما، فرزند خود ما و شما، شاگرد شما، نیرویی که پیش اومد، این درگیره با این مسائل ها، اسمش ممکن ندونه، ولی همین مفاهیم از طریق رسانه ها بله مدام داره تزریق میشه تو ذهن، سوال ایجاد میکنه، بحث ایجاد میکنه. الان این همه شبکه ها فضای مجازی دشمن غیر از سازماندهی شده که ارتش آمریکا بخش سایبری داره، ارتش انگلیس داره، تیپ فضای مجازی دارن، ارتش اسرائیل داره، جداگانه سلطنت طلبه و ساواکی ها دارن، کمونیست ها، فرقه های مختلف دارن، منافقین دارن، بهائی ها، بابی ها، بهایی ها دارن، وهابی ها دارن، فرقه های تبلیغ مسیحی، اینا همه دارن و همین نسل در این دار میشنون دیگه. یعنی میان تاریخ از تاریخ پیامبر ائمه برمیدارن، حدیث جلی نقل چی میان ناقص، اول آخرش میزنن آیه قرآن، میگن آبی این رو گفت. های کسی مسئله دار بشه و نفهمه با جریان های مختلف چگونه باید مواجه شد، چطور میتونی این رو سازماندهی کنی و با این سازمان در برابر دشمنت بیستی؟ امروز جنگ نرم افزاری از جنگ سخت افزاری کارآمدتره، چون رسانه ها بیشتر شدن، قوی تر شدن. تو جیب هر بچه یه موبایله، همه شبکه های ماورایی، همه شبکه های مختلف فضای مجازی، تهدیدهای اخلاقی، تهدید سیاسی، تهدید عقیدتی ایدئولوژیک، انواع شبهات، انواع مسائل، مغالطه، اینا. بنابراین ما امروز نمیتونیم مبارزه نظامی را از مبارزه سیاسی تفکیک کنیم، مبارزه سیاسی را از مبارزه فرهنگی و رسانه‌ای و تبلیغی تفکیک کنیم. هیچ وقت نمیشده، ولی الان به طریق اولا دیگه اصلا نمیشه با این وضعیت فضا و رسانه. پس اصل اول باید مکاتب دشمن و رقیب، که دشمن نیست بعضیا رقیبن، همه رو باید بشناسیم اجمالا. اونایی که لااقل اونایی که مخاطب پیدا میکنن باید بشناسیم. یعنی نباید یک فرضیه ای، یک مسئله تو حوزه فلسفه اخلاق که آقا اخلاق نسبیه، عشق فلانه، خانواده ضرورتی نداره، ناموس. الان یه عالمه برنامه دارن اجرا میکنن علی ناموس، توجیه تطهیر بی‌ناموسی. که اینا که میگن ناموس، ناموس اینا یه مش آدمای متحجر دوگمن. ناموس چیه؟ سری سابقا بی‌ناموسا نمیگفتن بی‌ناموسن، یه جور دیگه حرف می‌زدن. حالا صریح میگن، صریح میاد میگه آقا بی‌ناموسی مترقیه، میاد میگه همجنس بازی در رأس حقوق بشره، رسما میگن، کتاب می‌نویسن، پایان‌نامه دکتری بحث میکنن، رسانه دارن، رنگین کمان، راهپیمای علنی، حریم شکنی، خانواده زندانه. خانواده یعنی چی؟ مذهب اساطیره، تهجره. چی چیه چی چی؟ یه حرفا رو بخی مهم میشه، قبلا هم میگفتن. ادبیاتش میگن. ولی همینا همه حرفا قبلا هم بوده. زمان امام صادق هم اینا بوده. حالا من توضیح میدم که 4-5 جریان اصلیه که الان هست، اون 4-5 جریان زمان امام صادق علیه السلام هم بود. دقیقاً. پس نکته اول، عرصه جنگ ایدئولوژی ها، شما هیچ نیروی رو به خصوص نیروی جوان رو نمیتونی سازماندهی و رهبری کنی الا اینکه به پرسش های علنی یا غیر علنی او در حوزه مباحث فکری، فرهنگی، سیاسی، نظری، دینی، اخلاقی اجمالا آشنا بشی. نمیگم متخصص بشی، ولی بدونی، بدونی چه مرامه ها، چه ایدئولوژی، چه شبهاتی الان بیشتر مطرح میشه. این کسی که مسئله داره نمیتونه به فرمان تو بجنگه، نمی‌جنگه، به فرمان تو حاضر نیست. اگر کسی ببینه رهبرانش، فرماندهانش اهل دنیا هستند، بله، ادا در میاره، ادای اطاعت. تو لحظه‌ای که باید ریسک کنه و خطر کنه، به ریشت می‌خنده و فرار می‌کنه. اینجور فرماندهی جواب نمیده. اون فرماندهی که جواب میداد گفتم چه فرماندهایی بوده. اون نکته اول. نکته دوم، ایدئولوژی‌ها و مکاتب گرایشات اصلی یک خیلی رایج و غالب که تو بورسن و مدام دارن جریان سازی میکنن و یه دی رو ذهنشون رو خراب میکنن و کردن، اینا رو باید بشناسیم. شناخت دقیق گفتمانهای رقیبی که تهدید اصلی هستن. زمان امام صادق بهش میگفتن جبریه، نمیدونم مشبهه، تناسخیه، معتزله، مرجعه، متصوفه، زنادقه، خوارج، کیکی. حالا اسمش عوض شده، ولی اصول حرفای الان هم تقریبا همون هاست. تقریبا، البته یک تفاوتایی داره. لازمه این نکته دومه. نکته دوم اینه که در رشته‌های خیلی متنوعی باید آگاهی داشت امروز که بتوانید آدم تربیت کنی، آدم مدیریت و رهبری کنی. کسی که میخوای فرماندهی کنی باید بشناسیش، او هم باید تو رو بشناسه، باید ذهنشو بخونی، باید قلبشو بشناسی، او هم باید به تو اعتماد کنه، تو هم باید بتونی به او اعتماد کنی. همینطور که امام صادق از قرآن و تفسیر و حدیث و فقه و کلام تا ریاضیات و نجوم و فلسفه و شیمی و فیزیک شاگرد تربیت کردن، میدونستن فرهنگ سازی و جامعه سازی، تربیت، تبلیغ، چهره به چهره، آدم سازی تخصص میخواد. شاگردان مختلف، تورشته های مختلف برای مناظره با مخالفین تربیت میکردن. چی بگی؟ چگونه بحث کنی؟ پس یک نکته هم اینه، تخصص های مختلف روش گفتگو با مخالف رو آموختن. آقا بدون پرسش و پاسخ تدریس و تعلیم کافی نیست، لازمه ولی کافی اصلا نیست. چون اگه آموزش بدی ولی مناظره و پرسش و پاسخ، نه نظر مخالف رو ندونه چیه، فقط نظر شما رو بدونه، نظر مخالف رو ندونه که اونا چی میگن، استدلالشون چیه، جوابش چیه، وقتی تو اولین مساف واقعی در صحنه واقعی بیرون شکست میخوره، یا خودش منحرف میشه یا تسلیم میشه. واکسینه باید بشن. واکسینه یعنی چی؟ واکسن چیه؟ واکسن همون میکروب بیماری است، درسته؟ متا ضعیف شده، کنترل شده، وارد بدن میکنن، این بدن یاد بگیره مبارزه رو، یاد بگیره مقاومت رو. بهداشت یک بخشش واکسینه کردن. یعنی امام صادق شبهات و تبلیغات دشمن رو به شاگردان خودشون آموزش میده. میگفتن آقا اینا ای رو میگن، استدلالشون ایناست، جوابش هم اینه. روش بحث با مخالف رو میآموختن. اینم یک نکته. یه تشنگی علمی عجیبی هم اون موقع بود که همه جا از تمام جهان مخالفین مختلف، موافقین نظریه پردازا پا می‌شدن، می‌آمدن مدینه سوالاتی داشتن، بحث داشتن با امام صادق چه کنن، بحث کنن، سوالاشون میگن. و ایشون بین 4000 شاگرد صدها نفر اهل مناظره تربیت کرد که شاید حدود 10-12 نفرشون قهرمانان این فن، و به بعضی اجازه مناظره نمیداد. میگفت شما آدم خوبی، ممکنه با سواد هم باشی، اما قدرت بحث با مخالف رو نداری، یا عصبانی میشی یا سواد داری ولی نمیدونی کجا استفاده کنی و چگونه استفاده کنی. آدم ملایی، جواب داری، اما بلد نیستی روش مناظره رو، بلد نیستی. از نیمه دوم قرن یک کم کم نهلهایی به وجود آمدن و عراق شده بود مرکز، یک مرکز اصلی به خصوص کوفه. انواع مکاتب و ایدئولوژی ها سیاسی، دینی، مذهبی اونجا مطرح بودن. بسیاری سوالات مطرح میشه که ظاهرش نظری است، باطنش غیر نظری است. درک کردین؟ سوال ظاهرا شبهه، جریان ظاهرا معرفتی و فرهنگیه. مثلا یک سوالی میکنی که ظاهر سوال که خود سوال فلسفیه، مثلا کلامیه، معرفت شناختیه، بله تئوریکه، اما واقعیت اینه که پشت پرده یه عامل غیر تئوریک داشته و داره. یه مسئله اقتصادی، سیاسی، اجتماعی باعث این شد. شما الان ببینید آیا همه سوالات و شبهات ممکن مطرح میشن؟ نه، بخشی از اینا مطرح میشه. اگه گفتیم کدوما، مثلا معرفت شناسی، اپیستمولوژی، ممکنه 100 تا سوال مهم قابل تر باشه به لحاظ نظری. از بین این 100 تا دو تاش میاد تو بورس مطرح میشه. چرا این دو تا اومد؟ مثلا اینا به لحاظ نظری مهمتر بود، اونا هیچ اهمیتی نداشت، یا نه، یه اتفاقات بیرون تو صحنه سیاسی اجتماعی افتاده، یه مشکل عملی پیش آمده، یا کسانی احساس کردن هست مشکلی دارن، صریح نمیتونه بگه یا نمیخواد بگه، ترجمهش میکنه به یه بحث ظاهرا علمی و نظری. مثلا دعوای سیاسی یه مرتبه ببر میگه آقا نسبیت معرفت، دین نسبیه، برای چی؟ میخواد بگه تو مساوی با دین نیستی. این یک مسئله نظری هست، اما علت تر شدنش یه مسئله عملی بود، دعوایی بود، دعوای سر مسائل مثلا جنسیتی. نمیتونه که سریع بگه باید چهره آکادمیک روشنفکری دانشگاهی بهش بده. خانواده مثلا فلان، عشق زورکی نیست، عشق را با قانون نمیشه چی کرد. بعضی یه جای پیدا میشه کسی تو دنیا چیزی میگه، ولی واقعیتش اونه. یه وقتی یکی از دانشگاه ها اینو گفتم چند بار، ولی مثال خوبیه برای این قضیه. سالها پیش بحث پلورالیسم و کثرت‌گرایی از این حرفا، ما نظریه رو مطرح کردیم که مکاتب مختلف چی میگن، نگاه اسلامی چیه، بحث منطقیش چیه، بحث آثارش چیه، این همه رو گفتیم و یه عالمه اسم و کلمه و اینا. بعد کم کم دیدم یه حضار از چشماشون فهمیدم اینا اصلا نمیفهمن دیگه چی میگم، و همجوری فقط نگاه میکنن، یا بعضیشون هم خوابیدن چرت میزنن. یکی از بچه‌ها گفت آقا ببخشید این پلورالیسم و این چیزا چی گفتیم، ما که نمیفهمیم، ولی مسئله ما این نیست. گفتم خب چیه مسئلهتون، یعنی سوالتون رو بگید اینا. گفت ما زن میخوان. ببین این یه مشکل واقعی داره، ما اومدیم یه مسئله دیگه اینو مطرح میکنم. اون مسئله که من دارم میگم مهمه، اما مسئله اینا نیست. مثال دیگه، یه کسی پاقا از حرفاتون خوشم اومد، از خودتون بدم میاد، از حرفاتون خوشم میاد، از خودتون بدم میاد. ببین یک مسئله اجتماعی داره. گفتم حتما یک آدم ریشی حزب الله، کسی تو محله شهرش اذیتش کرده، مالش رو خورده، از توهینی کرده، کاری کرده، این گفته تقصیر اسلامم، در صدر اسلام شما میدونید از این اتفاقا خیلی افتاد، الان هم میفته. اصلا کمونیسم این همه طرفدار داشت تو دنیا، نصف دنیا کمونیستی بود، روشنفکران فضای غالب، دانشگاه چپ، اینا همه چپ بودن، چه مذهبی چه غیر مذهبی چپ بودن. چطور الان هیچکس از کمونیسم دفاع نمیکنه؟ یه ننگی شده. کمونیستا میگن ما کمونیست نیستیم، کمونیست بودن. چرا؟ یعنی همه شبهات کمونیستی جواب داده شد؟ نه آقا، فضا برگشت، ورق برگشت، تو صحنه سیاسی اقتصادی یک اتفاقاتی افتاد. نه اون زمان اونا واقعا کمونیسم خونده بودن و حقانیتش اثبات شده بود و همه کمونیست داشتیم همه جا و از جمله ایران، نه بعد همه فهمیدن کمونیسم باطل و گذاشتنش کنار. الان هم همینطوره. خیلی از مسائلی که ظاهرا نظری است، روشن فکریه، علمی، دینیه، ولی باطنا این نیست. اما ما باید به هر دو جنبهش توجه کنیم، هم نظری هم عملی، به هر دوش باید برسیم. من یک مثال به شما بزنم. جز اولین گرایش های فکری که در جهان اسلام به وجود آمده، جریان قدریه و جبریه بودن که آیا انسان مجبوره یا مختاره. خب این ظاهر سوال خیلی نظریه دیگه، سوال مهمی هم هست، اما میدونین منشأش چی بود؟ طبق اکثر روایاتی که نقل شده، که وقتی آدم تاریخ و تحلیلی میخونه، یک علت اصلش این بود تو جنگ صفین، در جنگ صفین که پیش آمد از تعمیر با معاویه، جهان شرق اسلامی جهان غرب اسلامی درگیر شدند، بعد از تعمید داشتن پیروز می‌شدند، بعد او قضایا پیش آمد و خوارج و مسئله دار شدند و قرآن سر نیزه و بعد حکمیت و پیروزی این طرف شد شکست، شد مصالحه. بعد که این قضایا پیش آمد یه گرده باز مسئله دار شدند که چرا ما این کار کردیم، چرا اینجوری شد، چرا اونجوری شد. بعد یه سوالی آمد یه مرتبه، این جبر الهی بود یا انتخاب خود ما بود؟ دقت کنین، یه شکستی تو قضیه صفین پیش آمد، یه عده‌ای از رزمنده ها و مسلمان ها و انقلابی ها و اونا مسئله دار شدن که آیا اختیاره یا جبره؟ این سرنوشتی که پیش آمد این محصول تصمیم ماها بود یا اصلا ما کاری نبودیم؟ این کار باید میشد. این سوال سیاسی نظامی اجتماعی بود، یک مشکل اجتماعی بود، دو گروه شدن و دلیل سیاسی داشت اما ظاهرش کلامی بود. شروع شد و ادامه پیدا کرد تا الان. ما تو همین 30-40 سال نمونه های متعددی من الان تو ذهنم هست از دعواها و مسائل سیاسی اقتصادی اجتماعی و عینی، مشکلات عینی، مسائل عینی شروع شد، بعد کم کم بهش وجهه نظری و تئوریک دادن، بعد مکاتب بیگانه هم دخالت کردن، با اونا تلفیق شد، التقاط شد، یه مرتبه یک جریان شد، فرقه شد. مثلا تز اسلام منهای روحانیت کی و چرا، چه دلایلی داشت، چه عللی داشت، بعد از ناحیه دشمن چه امدادهایی شد از بیگانه، از مکاتب غیر اسلامی و ضد اسلامی. درسته که جناح‌ها دستبندی‌های فکری عقیدتی الان با هزار سال پیش مثلا با زمان امام صادق علیه السلام تفاوتایی کرده، اما میخوام بگم علل اصول تفاوت نکرده. اسمش، اصطلاحاتش، بعضی فروع و فرضیات جداگانه و ترمینولوژی و ادبیاتش اونها کمی متفاوت میشه، اما اصل جریان همین 4 5 تا جریان اصلی که همین الان هم هست تو کشور خود ما هست، تو حکومت هست، تو مردم هست، تو جهان اسلام هست، همه جای دنیا به یک معنا هست. اون موقع هم بود با اسمای دیگه. اون زمان یک جریان قوی جریان مرجعه بودن، یک جریان خوارج بودن، یک جریان قلات افراطی شیعه انگلیسی اون موقع که امام صادق علیه السلام تکفیرشون کرد، گفت اینا مسلمان نیستن، ائمه را تا حد خدا بالا می‌بردن، حتی خود امام صادق رو. چند تا جریان دیگه، من این جریان‌ها رو هر کدوم چند سر توضیح مختصر بدم، ببینید همین الان ما معادل اینا رو نداریم دقیقاً. یکی جریان مرجعه است، من اینا رو تشبیه میکنم از جهاتی به لیبرالای مذهبی امروز و از یک جهاتی هم به جریانهای غیر سیاسی. 4-5 تا قرائت به اصطلاح خود امروزی بود اون موقع، الان هم همونا هست، اسمش عوض شده. مرجعه اون موقع بعدن در قالب اشعریگری اعلام پیدا کرد که آقا ما کاری نیستیم، مسائل سیاسی، مسائل دینی، اراده خدا، مسائل جبرهای مختلفه که ما بر اونا نه تسلطی داریم نه کاری، اینا میشه ما بخوایم نخوایم، ما کاری خیلی مسئولیت جدایی از ما مسئولیت سیاسی اجتماعی نداریم. ضمن اینکه سختگیری نکنید آقا، همه رو از قطار دین پیاده نکنید، قلبت پاک باشه، خیلی مهم نیست سیاسی هستی نیستی، اینوری اونوری، عدالت، سیاست، مبارزه، جهاد، این حرفا نیست، عمل خیلی مهم نیست، ایمان شخصی نه. این حرفا به گوشتون آشنا نیست الان؟ خب جریان وسیع مرجعه و جالب راجع به همه اینا امام صادق روایت داره، مراقب بچه‌ها، نسل جوان، جووناتون باشید، گرفتار مرجعه نشن. یه جا میگه مراقب باشید گرفتار قلات افراطیون منحرف شیعه نشن، یه جا میگه مراقب باشید تو مشت خوارج نیفتن. یعنی اون موقع پس همین بود سید نسل‌های جوان، بله، بازی رو افکار عمومی، کارهای رسانه‌ای، تبلیغاتی به تناسب اون زمان، یارگیری اونا از اینا، یارگیری کنن اونا از اونا، از نسل جوان. یعنی دقیقاً همین مسائلی که الان هست بود، البته رسانه به این حدت و شدت و قدرت نبود، ولی این مسائل همچنان بود. اون زمان جریان معتزله بودن، به اصطلاح روشنفکرای مدعی عقل گرایی که تنه میزد، یعنی قش میکردن به سمت سکولاریسم به تعبیر امروز. معتزله به این معنا بخششون اینجوری بودن، البته معتزله صدر اسلام سکولار نبودن، چون بعضی من دیدم این جریان‌های سکولاریست به اصطلاح جهان اسلام برای که افشا نشن میگن نه آقا ما تابع روشنفکری غرب نیستیم، ما معتزله امروزیم، ما همون خط اعتزال رو قبول داریم. اولا معتزله امروز در جهان اسلام تقریبا نیستن، اشعری ها خیلی هن هستن، معتزله منتفی شدن، جریانی که بگه خودش رسما ما معتزلیم دیگه وجود نداره، ولی خط معتزلی هست به اسم عقل، عقل‌گرایی، مقداری افراط در خوشامدهای شخصی ذهنی، یعنی دلیل تراشی کم کم به جای استدلال، یعنی فلسفه بافی کم کم به جای فلسفه و استدلال به جای برهان. خب ببین شما، جریان معتزله اینجوری بوده، جریان مرجعه اینجوری بوده که بعدن اشاعره از دل مرجعه بعضیا میگن مبتنی بر اینا هستن، جریان خوارج خرمقدسای افراطی تکبعدی تکفیری، تکفیری های اون موقع، جریان قلات هم افراطی، یعنی دقیقا همین الان هم شما بخوای دسته بندی کنی، همین الان بخوای جناهای سیاسی و فکری داخل ایران رو الان هم بخوای دسته بندی کنی، به نظر من بازم همین چهار پنج دسته هم. این مسئله اسمش عوض شده، حرفا هموناست. مثلا زمان بنی امیه جریان مرجعه به وجود آمده، ریشش رجاء و ارجاعه. رجاء که یعنی امید، از قطار پیاده نکنید، حذف نکنید، اینا درست خلاف خوارج و تکفیری ها. اونا دافعی شدید، اینا هم به اسم جاذبه تقریبا گفتن دافعه نداشته بشیم، همه اهل بهشتن، همه خوبن، همه دیدگاه ها محترمه، همه درست میگن، ما بد نداریم، همه حقن، هر کسی از یک جهتی حقه، هر کسی دیدگاهش محترم، تحتی عناوین، منتها به شرطی که تو مسئله سیاست و حکومت دخالت نکنه. ایدئولوژی بنی امیه بود ایمان تو مسائل سیاسی و عدالت خواهی و اینا وارد نشه. میگید آقا او اسلام سیاسیه، اسلام علی و علوی ها اسلام سیاسیه، اسلام انقلابی افراطیگریه، او اصلا اسلام نیست. تو مسائل سیاسی تسلیم باشید، جبرگرا، من قسمت شما هم، خدا خواسته ما بر شما حاکم باشه. معاویه سخنرانی میکرد، شما فکر میکنید اتفاقی میفته که خدا نخواد؟ یعنی من حاکم شدم بدون اینکه خدا بخواد؟ خب خدا خواست که علی اونجوری شد، من آمدم. خدا خواسته، با اراده خدا، با مشیت خدای متعال درگیر میشید. لا مذهبا لا مذهبا بدینا. خب یعنی تو حوزه سیاست تسلیم، مبارزه، عدالت خواهی، اسلام سیاسی، انقلاب، این حرفا ابدا. یعنی جهت گرایی. معاویه میگفت من قسمت شما هم، هر چی خدا قسمت کنه، منم قسمت شما هم. تو مسائل اما دینی، اخلاقی، اجتماعی لیبرال هیچ کس حق نداره قضاوت کنه، مرزبندی نکنه. امر به معروف نهی از منکر به شما چقدر بوده؟ امام حسن گفته ما تو رو حکومت اسلامی نمیدونیم، مشروع نیستی، ظالمی، دیکتاتوری، کودتایی، اصالت قدرت. و این 4-5 تا شرط هم باید باشه و بعدم قرار نیست باز یزید و نسل بوزینه ها بیان سر کار. این شرط ها رو شد، بعد مستقر شد رو منبر، قرارداد 598 رو پاره کرد و گفت این قرارداد زیر پام، من دنبال دینتون نیستم، من به دین شما کاری ندارم. این علی و حسن و اینا یعنی با دین کار دارن، با دین شما. میخواید دین داشته باشید، میخواید نداشته باشید، هر کاری دلتون میخواد تو زندگی اجتماعی خانوادگی، آزاد محض لیبرال، موی دماغ من نشه کسی. تو مسئله سیاست و حکومت دخالت نکنید. یعنی لیبرال اجتماعی فرهنگی تو حوزه اخلاق، فرهنگ، سبک زندگی مطلق آزاد، هیچ که همه هم مؤمنین پاکیت، همه تونم من خودم ضمانت میکنم همه تون بهشتی، از جهنم نترسی، جهنم بلوفه، خالی بندی، همه بهشته و باطل نداریم، همه اصلا قلبتون پاکه، همه تون خود ببین. ارجاع یعنی تأخیر انداختن، به تأخیر انداختن به امید یک چیزی. حالا یک ارجاع سیاسی داشتیم که مشهور بود، شهرستانی ملل و نهل مکاتب و ایدئولوژی های مختلف او زمان دستبندی کرده. یه جا ایشون میگه که به نظر من مرجعه جبرگرا بودن، میگفتن اتفاقاتی که میفته تو دنیا اینا هر کاری که میشه خدا خواسته، چون نمیشه که یک اتفاقی بیفته که خدا نخواسته، که که یعنی خدا ضعیفه، خدا خواسته. معتزله نقطه مقابل میگفتن، میگفتن خدا آدم رو خلق کرده دیگه، دخالت نمیکنه دیگه، این ظلمه رو نمیشه به پای خدا نمیشه. امام صادق چی میفرمودن؟ لا جبر ولا تفویض. میگفتن نه، خدا خلق کرده و بعد همه چی رو تفویض و واگذار کرده و خودش رفته تعطیلات، رها کرده و از کنترل خداوند خارجه، اونطور که معتزله میگن خدا رو عزل کردید. اتفاقا این جنبه دئیسم که مبنای دین لیبرال و روشنفکری غربیه همینه. اونا میدونید دئیستا که اقتصاد سرمایه‌داری و لیبرالیسم بر اساس اویه، اون لیبرال هایی که خدا رو قبول دارن، اونا سرمایه‌داری میگه خدا به عنوان خالق عیب نداره باشه، اما به عنوان شارع یعنی قانونگذار قبول نداریم. خدایی که پیغمبر فرستاده باشه و امر و نهی و عدالت و فلان، این خدا رو ایده قبول نه، اما خدا خالق خلق کرده رفته، خلق کرده مثل ساعت کوک میکنه و میره، با او خدا مشکل نداره. اشعری شبیه جریان پوزیتیویست غرب تو حوزه انسان شناسی و اخلاق شبیه جریان لیبرال هم هست، اما تا اونجا از جبر غریزه میگن، اینا از جبر الهی مثلا، ولی جبر اختیار نیست. جناب شهرستانی تو ملل و نهل میگه که این ارجاع، خود این مرجعه چه سیاسی داره. اولا همونایی که میگفتن علی را از خلیفه اول ارجاع، یعنی به تأخیر انداختن تا خلیفه چهارم، از یک جهت لیبرال مذهبی به این معنا که آقا خیلی حالا سختگیری، حق باطل، عدل، ظلم، نمیدونم کی بر ما حکومت میکنه، فعلا برای خیلی تو مخش نباش، دینم خیلی مهم نیست، حالا احمد عمل صالح، تقوا، نمیدونم خیلی حالا حلال، حرام، واجب، همش این شریعت و فلان، این کارا نکنین، دلت پاک باشه. حتی یک جا نقد میکنن بعضی از بزرگان، میگه ایمان عادی ترین و فاسدترین مسلمان از ایمان جبرئیل و میکائیل بالاتره. این تعابیرش ظاهرش ساده گرفتن، ادبیاتش هم چقدر شبیه کدایی که الان کدواژه‌ای که الان هم به کار میره بوده، خیلی عجیبه. سیاست و اقتصاد قدرت دست دیکتاتورها و سرمایه‌دارا باشه. الان نظام لیبرال سرمایه‌داری دقیقاً همین کارو میکنه، میگه تو زندگی اجتماعی و اخلاق خانواده اینا کلاً باز همه چی رو بده بره. گناه، همه تجربه معنوی دارید، همتون عارفین، خودتون خبر ندارید، باطلی ندارید. ولی تو مسائل قدرت و ثروت سختگیر و جدیه سرمایه‌داری. ببین چه تو دنیا کوچکترین احساس خطر کنن یا رقیبی پیدا میشه، ببین چه رو برخورد میکنن، تحریم، تهدید، جنگ، بمب اتم، فشار، دیکتاتوری محض. دقیقاً این همون چیزی بود که به درد معاویه میخورد. افراطیا خوارج میگفتن آقا هر کی گناه میکنه، گناه کبیره، مخصوصا این کافره، مسلمان فاسق و بی تقوا نیست، اصلا کافره. این تکفیری ها بودن. خر مقدس هایی داریم الان هم به کل همه مردم به چشم کافر نگاه میکنن، از تو بهشتن خودشون دارن به بقیه تو جهنم، همه تو جهنم، اینا تو بهشت. عظمی الان دیدید بعضی ها چجوری به همه نگاه میکنن، نگاه مسلمان اندر کافر. الان هم ما داریم مرجعه در برابر اینا موضع گرفتن، میگفتن آقا اینا همش همه رو دفع میکنن، ما میخوایم همه رو جذب کنیم. ما به شما میگیم راحت میکنیم. یکی از یاران امیرالمومنین با همسرش که آبستن بود، این از اصحاب پیامبر بود و از یاران امیرالمومنین، زدن کشتن، زنشو کشتن و بچه تو شکم این زن بود، بچه رو هم در آوردن جنین رو و کارت کاردش کردن. شما یک نمونه امروزی شو این داعشی‌ها رو میبینید، تو شیعه هم بودن، خوارج هم بودن، شیعه سنی هم نداره، یک همچین تیپایی. خب این تیپا اونجا بودن، به اصطلاح خلق مقدسای تکفیری قشری وحشی اون موقع، آخرم همینا علی رو ترور کردن دیگه. تیپ مقابل که البته بیشترن. خواهش میکنم استدلال این مرجعه رو ببینید. امام صادق با همه اینا درگیر شدن و شاگردانی تربیت کردن خط درست رو، و او افراطی ها در برابر اونا ایستادن، افراطی شیعه، افراطی خوارج، در برابر این لیبرال مسلکا و سکولاریست های اون موقع که ایمان منهای شریعت، ایمان منهای عدل. سیاست و اقتصاد هر چی شد شد، هر کی آمد هر کی برد برد، اینا مهم نیست، دلت پاک بشه. خب چی جور دل پاکیه که همه جا رو به گند میکشه؟ چجور باطن پاکیه که ظاهرش نجسه و ظلم اجازه میده؟ استدلالشون رو ببین. یکی از شعارای این جریان مرجعه این بود: قضاوت را به خدا وابگذارید، خدایی نکنه. یعنی اگه یه کسی میامد نهی از منکر کنه، مثلا میگه آقا چرا فساد میکنی، بی حجاب و برهنه، چرا اختلاس میکنی، دزدی میکنی، چرا خیانت میکنی، اینا جواب میدادن که تو خدایی؟ مگه شما خدایی؟ چرا جای خدا نشستی؟ ببخشی جنابالی، از طرف خداوند مأموریت داری؟ به تو چه؟ خدا خودش میدونه. الان هم همینه نمیگن؟ بهانه؟ خب آقا همون خدا گفته امر به معروف نهی از منکر کنم، همون خدا گفته جلوی فساد و ظلم باید بیستی، چرا به خدا مربوط؟ خدا کارشو کرده، دستور داده. جمله دوم: اگر سخت گیری کنید، به این جنای مکتبی و انقلابی میگفتن، میگفتن اگر سختگیری کنید همه رو بخواید از قطار اسلام و انقلاب پیاده کنه، همه رو دفع میکنه. چرا همه رو دفع؟ بذارید جمعیت مسلمین هرچی بیشتر بشه، بذارید این جمعیت زیاد بشه، ولو فاسد باشه عیب نداره، زیاد بشین. چرا تفرقه ایجاد میکنی؟ چرا همش تقسیم میکنی نیروها رو، جامعه رو به خودی غیر خودی، حق باطل، معروف منکر، خوب بد؟ چرا جدول بندی میکنید؟ چقدر جمله ظاهر قشنگ روشن فکرانه داره. همین حرف الان نمیگن؟ حتی بعضی شیعه های لندنی، شیعه های منحرف امروز هم اینو میگن. دیدید؟ میگه که آقا ما محرم پیامک های میاد، همینجور انواخشن پیامک آمده بود که طرف رو زنا کرده بود، اختلاس کرده بود، بیناموسی کرده بود، شراب خورده بود، قمار کرده بود، داشتن میوردنش جهنم. یه مرتبه یک صدای بلند شد در صحرای محشر، گفت ولش کنین، حساب شد، ما حساب کردیم، برگشتیم دیدیم آقا ابا عبدالله حساب کردن. یعنی تمامی کسافتکاری ها رو امام حسین حساب کرد. خیانت بکن، فساد بکن، ظلم بکن، جنایت بکن، دلت پاک بشه، این همه خطه. بله اشتباه نشه. یه وقت یک کسی میگه به امثال بنده، میگه ای گناهکاران مایوس نشید، هر گناه و فسادی کردی، به امثال بنده میگه مایوس نشو، بیا عزای امام حسین، بیا توی محافل، بیا اینا، انشالله درست میشی، راه باز میشه. این عیب نداره. یه وقت به امثال بنده میگه آقا مایوس نباش، این درسته، مایوس نباید بود، هیچ کسی نباید مایوس کنه. اصلا معلوم نیست فاسدترین آدم عاقبتش به خیر نشه و صالحترین آدم ها عاقبتشون به شر نشه. یه وقت اینو داری میگی این درسته، اما یه وقت داری متجری میکنی همه رو که آقا اصلا مهم نیست ما تو بازار چجوری کسب میکنیم، تو خانواده چجوری زندگی میکنیم، تو عالم تو جامعه چیکار میکنیم، هر گندی میخوای بزنی بزن، یک روزه زیارتی چیزی بیا همش حساب میشه. این دیگه خیانته. این خطیه که امام صادق علیه بیت باش در افتاده. جمله سوم که اون موقع میگفتن الان هم میگن، میگن راجع به افرادی که میبینید حتی راجع به حکومت حاکمان قضاوتشون نکنه. قضاوت نکن یعنی چه قضاوت نکن؟ مسئله شخصیش قضاوت نکن، یعنی اگه کسی زنا کسافت کاری فساد هر کار میکنه تو خیابان قضاوتش نکن. یعنی چی؟ تو مسئولیت نداری. بذار جامعه رو بگن بکشن، دزدی، اختلاس، فساد، خیانت. اینه یزید رضی الله عنه حسین رضی الله عنه رو کشت. خدا انشاءالله از هر دوشون قبول کنه. اجتهاد کردن، تشخیص دادن. تشخیص یزید برای مصالح مسلمین اون بود، تشخیص حسین این بود. انشاءالله هر دوشون تو بهشت همدیگر رو میبینن، سوء تفاهم ها برطرف میشه. مگه نمیگن بعضیا؟ همین الان هم میگن علی رضوان الله علیه و معاویه رضوان الله علیه با هم جنگیدن، ما قضاوتشون نمیکنیم. یعنی چی؟ تو اتفاقا قضاوت کردی، چون علی که قضاوت کرده راجع به معاویه، معاویه هم که قضاوت کرده راجع به علی، تو که میگی قضاوت نمیکنم داری میگی دوتا بی خود قضاوت کردن، هر دوشون داره تختیه میکنه. این تفکرم از اینجا پیش آمد. قضاوت کردن اگه منظورت غیبت کردن، تهمت زدن، افترا بستن، سوء ظن به آدم هاست، بله اینا گناه. اما اگر منظورت اینه که همه چی با همه چی علی‌السویه است، ما بی‌طرف باشیم، ما ربطی نداره، هیچ قضاوت نکنید. اولا مگه امکان داره کسی قضاوت نکنه؟ امکان نداره. هر کس هر در هر موردی دست خودش نشسته. این ذهنش قضاوت میکنه، قلبش، احساساتش قضاوت میکنه، منافعش قضاوت میکنه، علایقش قضاوت. دست توی مگه الان شما اینجا نشستید راجع به بنده قضاوت کردید بدون اراده؟ منم راجع به شما یه قضاوتی کردم، اصلا دست خود آدم نیست که. متا بحث اینه که قضاوت درست یا قضاوت غلط. این اینه. بگو قضاوت نادرست نباید بکنید، سوء ظن، تهمت، بدبینی یا خوشبینی ساده لوحانه، نه آقا، نه واقع بینی. حمله بر صحت بله، حمله بر صحت بله. باید میفهمن مسلمان کسیه که اگر از دیگران یک عملی میبینه 10 تا احتمال میده، از بهترین احتمال شروع کنه، احتمال بد و آخریش بشه. دو نفر پچ حرف میزنن، اینا دارن توطئه میکنن. آقا چه اساسی؟ با مردم باید حسن ظن، اما با دشمن باید سوء ظن باشه. حالا اگه آمدی با دشمنانت گفتی که دارن با هم برنامه میزن، نه ایشالله برای بلاد امیرالمومنین دارن جلسه میگیرن. دشمن رو باید بدبین باشی، مردم رو باید خوشبین باشی. واقع بینی اصلا همینه، چون واقعیت اکثریت اونه، واقعیت اینا اینه، نه خوشبینی افراطی نه بدبینی افراطی. خب قضاوت نکن یعنی سوء ظن نباشه، تهمت نباشه، بدبینی نباشه، درسته. اما قضاوت نکن معنیش اینه که هر کس هر چی گفت، هر کاری کرد، شما بشین نگاه کن بگو آقا همه چی با همه چی مساویه، خوبت نیست، معروف و منکر نیست. پس اصلا نهی از منکر و امر به معروف یعنی چی؟ اگه میگن کسی را قضاوت نکن. نکته دیگه این که شما ممکنه کسی را قضاوت نکنی اما عملش را قضاوت کن. ببین به ما میگن که اگر یک کسی دیدی داره یک جریان باطل رو تو جامعه ترویج میکنه، شما وظیفه داری جلوی اون جریان باطل بایستی. اما اگه ازت سوال کردن اون شخصی که این کارا کرد، اون اشخاصی که کردن، آیا همشون واقعا آدمای فاسد، مفسد، خائنن، قصد بد دارن، شما اگه نمیدونی باید بگی نه نمیدونم، ولی من وظیفه دارم جلوش بایستم. اما او شخص رو قضاوت نمیکنم، چون بسا ممکنه او توجه نداره، فریب خورده، اشتباه کرده. بله امیرالمومنین میگن من با خوارجم مجبور شدم بجنگم، با معاویه هم میجنگم، هر دوشون برای براندازی اقدام کردن، هر دو جنگم دفاعی بود، اما اینا با اونا یکی نیستن. فرمودن این خوارج دنبال حق بودن، خطا کردن، ولی خب شمشیر برداشتن، من مجبورم با اینا بجنگم. معاویه دنبال باطله، اونم با من بجنگه، هر دوشون با من بجنگن، من مجبورم بجنگم، اما از نظر من اینا مساوی نیستن، اینا دنبال حق بودن تو باطل افتادن، او اصلا دنبال باطل بود به باطل هم رسید، با هر دو جنگیدن، ولی راجع به این دو گروه دشمن یه جور قضاوت نکردن. پس آقا ما آدما رو قضاوت کنیم یا نه؟ تا آخرم ممکنه راجع به اشخاص قضاوت نکنیم. ما چه میدونیم بین او و خدا چه میگذره؟ و چه میدونیم ای الان اینجوریه ممکنه آخر عمرش ای توبه کنه به خدا بپذیره و من که ادعا دارم آخر عمر جهنمی از یادم برم؟ اما راجع به اشخاص قضاوت نکنم یه چیزه، راجع به افعالشون قضاوت نکنم یه چیز دیگه است. داره ضربه میزنه به حق، باید قضاوت کنی جلوش هم بیستی. اینا خیلی ظریفه. دوست و دشمن رو عوضی نگیریم، حتی دشمنان رو با هم عوضی نگیریم. دشمنان رو باید طبقه بندی کرد، همه مثل هم نیستن، حتی اینایی که با ما جنگیدن. دشمن رو باید طبقه بندی کنیم، دوستم طبقه بندی باید بشه. از این ور میری اون ور، از اون ور میری. البته هر دوشون اقلیتن، اکثریت اونایی که تو خط حق بودن الان هم جبهه حق، اکثریت اونایی که بودن هنوز هم هستن، ولی دوتا اقلیت هم داریم که جابجا میشن. خب حالا این سه تا جمله رو دقت کنید. همون زمان امام صادق مرجعه میگفتن، حکومت هم استفاده میکرد. یک، کارا رو به خدا وا بگذارین، شما درگیر نشین، شما وارد سیاست و مبارزه و اینا نشین، موافق و مخالف موضوع نگیرید. دو، مردم رو به جون هم نندازید، دسته بندی نکنید، این خوبه اون بده، این حق اون باطله، و همه رو از قطار پیاده نکنید، دفع نکنید کسی رو. سه چی بود؟ قضاوت نکنید کسی رو. خلفای بنی امیه میزدن میکشتن، لطوپار میگرفتن میگرفتن، بعد میگفتن که قضاوت نکنید، به خدا وابد. خب این همین دقیقاً سه تا گزاره لیبرال مذهبی همین الانه، نه فقط دهه 60. امام صادق علیه السلام با این جریان در افتادن که میگن همین که کسی به زبان میگن ما مسلمان، میگه کافیه دیگه، هزینه نباید بدی، مبارزه نباید بکنی، فداکاری نباید بکنی، صف بندی در کار نیست، حق و باطل اقرار زبان کافی است. امام صادق خود نخیر، ایمان سه لایه داره: یک، معرفت شناخت عقلی، دو، ایمان باور قلبی، سه، اقدام عملی با زبانت و دستت باید اقدام کنی در این مسیر. ایمان سه بعده، سه زل داره. این که به لحاظ فرهنگی لارج و لیبرال مسلک باشیم، به لحاظ سیاسی بی عمل باشی و تسلیم دیکتاتورها مثل زمان شاه و آل سعود و کیو کیو اینا و آمریکا و قدرت‌ها و ابرقدرت‌های جهان. بعدم میگفتم که بعضی هم میگن مرجع به امام بود که خدا عذاب گناه کسایی که گناه کبیره میکنن داره به تأخیر انداخته، اینا هم عذاب نمیشن، نترسید، گناه کبیره هم هرچی میخواد بکنید بکنید. یعنی میشه شما نماز نخونی، روزه نگیری، بی حجاب باشی، مشروب بخوری، اختلاس بکنی، رشوه بگیری، علیه دشمنانت هیچ هزینه ای ندی، بذاری دشمنان اسلام بیان بر جامعه مسلط بشن، در این حال شما بهشت هم بری، در این حال شما آدم مؤمن و پاکی، قلبت پاک. این دین، این یه خطر. خطر دیگه هم از اون طرف عرض کردم خوارج که گناه، یا کسی حالا گناه کبیره میکرد، مثلا یه کسی یک گناه میکرد، میگفتن دیگه اصلا مسلمون نیست، قطعا جهنمیه، توبه هم نداره، تا ابد هم تو جهنمیه، دستمون هم برسه باید بکشیمش. این دوتا. یکی هم جریان معتزله عرض کردم، چون همین مرجعه رو بعضیا میگن همون اشاعره هم بعدن، چون خیلی مبانیش همین است، جبرگرایی، قضاوت نکردن، این نگاه خاص به اخلاق اینا، به جز یک تفاوتی البته. معتزله کسانی هم مثل او واصل ابن عطا و نمیدونم عمرو ابن کیو اینا که اینا از حوزه درس حسن بصری اعتزال جستند، گوشه گرفتند، یعنی انشعاب کردند، برای این بهشون میگن معتزله. حالا بعضیا گفتن ریشه معتزله برمیگرده به اعتزال و انشعاب امثال سعد ابن ابی وقاص و عبدالله ابن عمر و اینا که با امیرالمومنین بیعت نکردند، با معاویه هم نبودن، گفتن تو جنگ ما بی‌طرفیم. بعضی ها میگن ریشه این جریان معتزله از اونجا شروع شده، که البته این حرف سندی نداره، ما اصلا اونا نه به اسم معتزله مشهور بودن نه اون زمانی همچی تعبیری گفته میشد، او اعتزال به مفهوم لغویشه. اما اینه باید بپذیریم که معتزله در زمان امام صادق و از جریان حسن بصری انشعاب کردن، این قطعا یک جریان سیاسی بود و شد، یعنی اگر منشأ سیاسی هم نداشت که اونم داشت، آثار سیاسی پیدا کرد و در طی قرن‌های این قضیه بود. حتی یک دعوای تو حکومت شد بین مأمون، می‌دونید معتزلی و به اصطلاح عقل‌گرا و روشنفکر مسلک بود، برخلاف کسایی مثل متوکل که اون طرف بعداً آمدن، جریان‌های به اصطلاح امروز اشعریگری و عقل ستیز، عقل گریز بودن، که یک جریانی سر قرآن پیش آمد به نام محنت قرآن، بلوای قرآن، که آیا قرآن حادث یا قدیم، بحث صفات خدا پیش آمد. معتزله میگفتن حادثه، اشاعره میگفتن قدیمه. سر این مسئله که مطلب مسئله فرعی رو کردن مسئله اصلی، یک جنگ عظیم بکش بکش بین اهل سنت با هم، به حدی که اینقدر قضیه جدی شده که جهان اسلام با رومیا در جنگ بودن، بعد یه وقتی اسیراشون رو میخوان مبادله کنه، نماینده حکومت از طرف مأمون که میره اونجا، اسیرای مسلمون رو که میخوان از اونا بگیرن، میگه واسه ما همه رو نمیخوایم آزاد کنیم، یکی یکی اینا رو جلسه گزینش میذاره، اسرای مسلمونه که دست رومیایان، میپرسه از نظر شما قرآن حادثه یا قدیم؟ بعد اون مسلمان مثلا حالا تابع یک مذهبی بوده، هرچی آخونداشون گفتنه، یا اصلا نمیدونسه چی میگه، رزمندهی بوده، اسیر شده. مثلا اگه میگفت قدیم، به رومیا میگفتن ما رو نمیخوایم آزادش کنیم، مال خود. خیلی این قدیم، یعنی تا این حد، حتی تا جنگ بین مسلمان با رومیا، اسیری که ایگرش نداره آزادش نمیگرد. بعد که متوکل آمد به عکس، امام صادق میفهمدن اینا بازیه، اینا میان مسائل فرعی رو یه مرتبه میکنن مسئله اصلی، یک صفبندی های دعوای فرهنگی یه مرتبه سر حرفای که اصلا. بعد گفتن اصلا این جواب این سوال روشنه، قرآن کلام الله، نه حادثه نه قدیم. به یک معنا حادثه اگر منظور از قرآن کلام الله، فعل الله اگر منظور این محصولشه که قرآن که نازل شده، اگر منظور صفت متکلم بودن خداست، صفت فعل داریم، صفت ذات داریم، به یک معنا حادث، به یک معنا قدیم. اصلا این سوال، سوال غلطیه و غلط اندازه. اصلا این دعوا رو بی خودی راه میندازن که دعوای اصلی تر نشه. سوال انحرافی مطرح میکنن جناح بندی های انحرافی که او دعوای اصلی نه. مثلا الان مثلا میبینید، مثلا آقا میگه آقا مشکل اقتصادی اینجوری گردید، نمیدونم برجام اینجوری شد، سیاست اینجوری فلان، در یه مرتبه یه بحث شروع میکنه، آیا معصوم را میشود مورد نقد قرار داد یا نمیشود؟ خب اینا بحثای انحرافیه دیگه. مسئله اصلی بحث عدالت، بحث وضعیت، بحث مدیریت، پاسخگوییه. او زمان هم همینطوری امام صادق علیه السلام به اینا جواب میدادن که قضیه اینه. و آخرین نکته هم قضیه قلاتن، قالی به فارسی یعنی حرف مفت بزن، یعنی گزافگو، قلات یعنی افراطی. اینا چی کار میکردن؟ این قلوب در دین همیشه بوده. اصلا قرآن کریم خداوند به اهل کتاب، به مسیحی‌ها و یهودیان میگه، به پیامبر میفرماد که یا اهل کتاب لا تقلو فی دینکم، تو دینتون قلوف نکنید، زیاده روی نکنید، لا تقولو علی الله الا الحق، راجب الله وقتی حرف میزنید درست صحبت کنید، معقول درست صحبت کنید. مسیح رو نگو خدا، تو عزیر رو نگو او پسر خداست، تو بگو او پسر خداست. تو چرا اولیاء خدا مثل عزیر و عیسی رو یه مرتبه قلوف میکنید؟ چرا زیاده روی میکنید؟ حالا بعضیا رو عشق و علاقه به رهبرانشون کار میکردن، تو جهان اسلام ما داشتیم و داریم هم. بعضیا جبران هجومی که به اینا و رهبرانشون میکردن، مثلا خب حکومت‌های بنی امیه و بنی عباس اهل بیت رو یک سره میزدن، میکوبیدن، تحت فشار بودن اینا شیعه، یه عده قالی و افراطی میشدن. اونا میگفتن اصلا اینا امام که هیچی مسلمان نیستن، اینا هم از این طرف میگن حالا که اینجوریه اینا خدای هم اصلا امام صادق خداست. طرف از یاران امام صادق، امام صادق آخر میگه امام صادق خداست، مثل مسیحه، مسیح پسر خداست، خدای از آسمون آمده به زمین، صادق هم خداست، امام صادق منم پیغمبرش. حالا که اینجوره، یه عده از لج مقاومت در برابر فشارهای حکومت، یک عده جهل، یک عده عشق به ائمه و ناآگاهی و بیسوادی، یه عده مغازه‌داری و دکون باز کردن، معمولا هم عقاید انحرافی پشت سرش میاد. بله خدا حلول کرده در اهل بیت، خدا دیگه خلق نمیکنه، خلق رو سپرده به اهل بیت. خدا رزاق نیست، امام صادق رزاقه. خدا شروع میکردن این حرفا، یا تناسخ که بله خدا حلول کرد در چی، بعد او که ما تناسخ کرد در این فلان، بعد پیغمبر در حال تناسخ باز آمده در قالب امام صادق آمده، یکی در این دیدگاه های تناسخ، حلول، افراطیگری، اینا در تمام فرقه ها هست، در فرق شیعه هم متاسفانه به وجود آوردن. الان مگه ما نداریم اینا رو؟ همین الان شما کسانی رو ندارید که میگه لا اله الا رضا، لا اله الا فاطمه، حالا یا روی حماقت و نادانی یا روی مشتری جمع کردن، مقدس نمایی، این خطا همون زمان هم. امام صادق همینطور که گفتن مرجعه منحرفن، گفتن خوارج منحرفن، افراط و تفرید، راجع به قلات فی الدین هم گفتن اینا منحرفن. امام صادق فرمودن خدا رو میارید پایین در حد انسان، انسانها رو میبرید بالا در حد خداوند. همشون هم غالبا حلول، تناسخ، بعدم نسخ احکام، شراب حلاله، همجنس بازی، لواط حلاله، ازدواج واجب نیست، نماز خیلی مربوط، نماز مال عوامه، ما دیگه از حدا گذشتیم، به اسم معنویت و عرفان. همون موقع بوده، الان هم هست. همین الان شما این فرقه های انحرافی، معنویت های انحرافی، عرفان های قلابی نمیبینید، اغلبشون وقتی ادامه پیدا میبینید تهش فساد جنسی، بی‌ناموسی، بعد شرابخوری، مواد مخدر، و این که نماز نمیخواد، روزه نمیخواد، اینا مال ما نیست. از همون زمان امام صادق اینا هست. همین کارا رو میکردن. الان هم شما یک جریان افراطی قلات بودن، اسماعیلی هم به یک معنا گرفتار شده بودن، اهل تشبیه و تجسیم که خدا به شکل انسان میاد پایین، به شکل امام آمده، این چیه؟ و چهار تا محور داشت حرفاشون، الان هم اینا هست. یکی بحث تشبیه بود که خدا رو تشبیه میکردن به مخلوقش. یکی بحث تناسخ بود که میمیره دوباره به شکل به عنوان یکی دیگه تو همین دنیا میاد، که اینا از این جریان های هند و یونان و اینا گرفته بودن. و راجع به قضیه بدا و رجعت با تفسیرهای غلطش، بدا به این معنا که خدا نظرش عوض میشه که این خلاف توحیده، با این تفسیر غلط از بدا. و رجعت هم به یک معنای افراطی که بعضی ها میگفتن، که حالا اینا همه قابل بحثه. و اینم عرض بکنم، اینا که دارم میگم کشفیات بنده نیست، اینا همه تو همین منابع راجع به امام صادق منتشر شده هست، من دستبندیش دارم عرض بکنم خدمتون. اسماش عوض شده این جریان ها. الان بگه مثلا اون زمان در همین ایران ما جریان های افراطی غلات شیعه داشتیم با همین انحرافات. مثلا تو منطقه اصفهان به اینا میگفتن خرمیه یا کوزیه، توی آذربایجان اینا میگفتن دقولیه، توی ری تهران و ری اون موقع مزدکیها، مزدکیه و سنبادیه بهشون میگفتن. یه جایی به اینا سرخ جامگان میگفتن، محمره. یه جایی سپید جامگان بودن. اینا همه سیاسی هم بودن، یعنی به دلایل سیاسی دنبال قدرت و حکومت با انحرافات فکری و شرک. و این پیشبینی شده بود. الان ما جریان افراطی و قالی داریم، حالا بهش میگن شیعه لندنی، شیعه نمیدونم افراطی، شیعه چی، اینا همیشه بودن. عرضم خط کنم با این حدیث، پیامبر اکرم به امیرالمومنین فرمودن به علی که یا علی، مسئله تو در امت من مثل عیساست در امت قبل، امتهای قبل. مثل که فی امتی مثل المسیح عیسی ابن مریم. چطور؟ افترق قومه ثلاث فرق، مردم او بنی اسرائیل سه گروه شدند. یک گروه بهش ایمان آوردند، حواریون او مؤمنین به او بودند. یک گروه و فرقتون عادوه، دشمنان او بودند که یهود بودند، یهودی ها دشمن مسیح بودند. و فرقتون غلوفی، یک گروه هم بودند غلو کردند در عیسی، طرفدارانش بودند اما غلو کردند. فخرجوا عن الایمان، اینا کافر شدند، گفتن عیسی خداست، پسر خداست. و ان امتی ستفترق فيك ثلاث فرق، امت من مسلمینم راجع به تو سه دسته خواهند شد، همون کاری که با عیسی مسیح شد با تو خواهد شد. مسلمان ها بعد از تو در مورد تو سه گروه میشن. ففرقتون شیعتک و هم مؤمنون، یه عده پیروان تو هستند، بنده خدا هستند، مسلمانن و تابع تو هستند و هم مؤمنون. و فرقتون عدوک، یه عده دشمنان تو میشن صف مقابل تو و همو شاکون، کسانی هم که یقین دینی درستی اصلا ندارن، ایمانشون مشکل داره. و فرقتون تقلو فیک، یه عده هم هستن در تو قلوف میکنن در مورد تو، علی اللهی میشن، میگن علی مسیح دومه، میگن علی خداست، میگن علی از پیغمبر بالاتره. و همو الجاحدون، اینا منکرین توحیدن. بعد فرمودن انت فی الجنه یا علی و شیعتک، تو و شیعیانت بهشتی هستید، اینایی که خط تو رو بیان، اسلام رو از تو بیاموزن. و محب و شیعتک، حتی دوستداران شیعه تو، اونا هم که شیعه نیستن در عمل خیلی رعایت نمی کنن اما محبن، اونا هم بالاخره با دیر و زود میان بهشتی میشن. حالا یه مدتی تو جهنم، حمام روح جهنم، اونجا تمیز میشیم، بعد باز ما رو میبرن پیش اونا بهشت. گروه دوم و عدوک، میگه اونا جهنمیان، فنار. گروه سوم القالی، فنار، افراطیون شیعه علی، افراطیونی که تو رو مثل مسیح خدا، پسر خدا، غیر بشر میدونن، اونا هم جهنمیان. بعد امام صادق علیه السلام رو کردن به مردم، به شیعیان، فرمودن که الان ما هم اینا همه الان گفته، انگار الان آقای دستبندی ها، ای جناح، ای حرف ها، مال همین الانه. اسماش عوض شده، اسم فرقه هاش. امام صادق علیه السلام فرمودن احذروا علی شبابکم الغلات، مراقب جووناتون باشین، گرفتار این حلقه های غلات و افراطیون نشن که ماها رو خدا میدونن. گرفت، مراقب باشید بچه هاتون گیری اینجور هیئت ها و حلقه ها و دسته ها نیفتن. اون موقع هم بودن. لا يفسدوهم، اینا فاسدشون میکنن، موازه باشید خرابشون نکنن. فان الغلات شر خلق الله، این افراطیون بدترین مردم هن. بدترین خلق الله هن. چرا؟ یسقرون عظمت الله، خدا رو تحقیر میکنن و کوچک میکنن، خدا رو میارن پایین در حد بشر. یدعون الربوبیه لعباد الله، ربوبیت رو به بندگان خدا، به انسان، به ماها نسبت میدن، میگن ماها رب العالمینیم. والله والله امام صادق فرمودن به خدا سوگند، ان الغلات لشر من اليهود و النصارى و المجوس، به خدا قسم مسیحی و یهودی و زرتشتی از این افراطیون شیعه بهتره، اینا از اونا خطرن. والذین اشرکو، اینا از مشرکین بدتره. دقت کردید؟ وای که ظاهرشون همه میگن بابا بالاخره خوب به اهل بیت، عشق اهل بیت، حالا چهار تا حرفم میزنن. نه، امام صادق میگن اینا از مشرک بدترن، منحرفن، اصلاحشون کنید. جلوی میگه مراقب جووناتون باشین، سمعی و بصری و لحمی و دمی، به خدا سوگند به شما بگم چقدر خطره این قضیه. اصلا اینا شیعه رو بدنام کردن تو دنیا. چرا این وهابیا ناصبیها و دشمنان خبیث اهل بیت همه جا میگن شیعه مشرکه و تو بخش مهمی از جهان اسلام واقعا خیلی فکر کردن، باور کردن که شیعه معتقده اماما خدایان و از پیغمبر بالاترن و ما یه قرآن دیگه داریم و عمل، ما معتقدیم عمل صالح لازم نیست، هم حب اهل بیت و همه گناه و فساد ما رو بهشتی میکنه. چرا اینو میگن؟ برای که یه دیب اسم شیعه حرف رو از زمان ائمه میگفتن تا همین الان هم میگن. امام صادق فرمودند سمعی و بصری، چشم من، گوش من، و لحمی و دمی، گوشت من، خون من، من با گوشت و پوست و استخوان به شما بگم، من ها اولائه بری، من از اینا بیزارم، بلکه سمع و بصر و گوشت و خون من، من ها اولائه برعا، گوشت و پوست و استخوان من از اینا بیزاره. برع الله منهم و رسوله، خدا از اینها بیزار و متبریس، پیامبر از اینها بیزاره. بعد فرمودن ایرا بدانید، هر کس به اسم ما و شیعه و اهل بیت ما رو خدا میدونه، میگه ما مردم رو خلق کردیم، ما چی کار میکنیم، ما چی کار میکنیم، بدانید ما ها اولا، اینا نیستند، الا دینی و دین آبایی، اینا مسلمان نیستند، اینا نه دین منه نه دین پدران من، ما از حرفا نزدیم. خب من وقت شریفتون رو گرفتم، امیدوارم این طبقه بندی در منطق امام صادق سلام الله علیه که عالم آل محمد هستند، و بنیان مدون عقاید کلامی و فقهی شیعه رو بلند کردن. خلاصه کنم، یک، فرماندهی در اسلام به نوعی رهبری انسانیست، از اینجا شروع کردیم، درسته؟ دو، فرماندهی در اسلام که رهبری و مدیریت، رابطه از بالا به پایین و دستوری و خشک نیست مدیریتش. حتی امیرالمؤمنین که خلیفه مسلمین و معصوم و منصوب الهی است، در نهج البلاغه ایشون به مالک اشتر فرمودن نکنه بری بگی که ما رئیسیم، ما دستور میدیم شما اطاعت کنید، نکنه اینجوری حرف بزنی با مردم، با نیروهات. من فرمانده ام، شما مرعوسید، تکلیف ما رو من دستور میدم، شما اطاعت میکنید، اینجوری نکنه عمل کنی. بله تو باید دستور بدی و باید اطاعت کنه، ولی اینجوری نیست، فداکارتر از بقیه باید باشی. هر کس تو نظام دینی بالاتره باید از بقیه، نیروهای پایینترش مؤمنتر، صادقتر، صالحتر، با تقواتر، فداکارتر، متواضعتر باشه، والا مدیریت اسلامی نیست. دارم فرمایشات امام صادق علیه السلام عرض میکنم. نکته سوم چی بود؟ باید درست جریان شناسی کرد، همه رو دقیق شناخت، باید به رشته های مختلف آشنا بود و آگاه بود، باید خطرات و تهدیدها و فرصت ها رو درست و به موقع شناسایی کرد، باید مراقب جریان ها و تهدیدهای اصلی بود که گفتم 4-5 تا تهدید اصلی که همین الان ما باهاش مواجهیم همون موقع هم همینا بوده، یه تفاوت های جزئی اسمی و تاریخی داشته، و مراقب باشیم بعضی از شبهات ظاهرا نظری در واقع نظری نیست، ریشه های عملی سیاسی اجتماعی داره، مراقب او باشیم. و اینکه ما میتونیم راجع به اشخاص قضاوت نکنیم، اما در این حال ما باید موضع بگیریم، به وظیفمون عمل کنیم. ممکنه تو ناآگاهی خطا میکنی ولی داری صدمه میزنی، من جلوی تو باید وایستم، ولی ممکنه در مورد شخص تو هم قضاوت نکنم، ممکنه تو یک آدم نادانی بعدا خدا ببخشد، یا اصلا ممکن تو بعدا آدم درستی بشی من خراب شم، ولی الان وظیفه من اینه با تو. دقت کردید؟ اینا رو انشالله اگر رعایت بتونیم بکنیم، خب خیلی با اینکه دشمن خیلی تو حوزه رسانه و تولید مطلب و مزخرفات خیلی قویه، هزار سال تجربه پشتشه، کدومی که از انبیا با همچه دشمنی مواجه بودن؟ هیچ کدوم. که تا تو خونه و تو جیب بچه های تو داره مدام باش روزی چند ساعت با بچه های ما الان بیشتر با اینا دارن گردر گفته بوین تا با خود ما پدر مادر و معلم و مدرسه و اینا، روزی چند ساعت اینا دستشونه. بخشش هم خطر نداره و سرگرمی یا حتی چیزای مفیدی، اما بخشش قطعا اصلا هیچ مدیریت کنترل نیست. لذا کار خیلی حساسه، که خیلی سخته، اما بزن و بروی هم نیست. آقا کلن تعطیل جلوشو بگیر یا کلن رها کن، باید گاز و ترمز مدیریت کنی، هرچی صلاح بیشتر فساد کمتر، وظیفه رو با رعایت این نکات. ببخشید وقت شریفتون رو گرفتیم. السلام علیکم و رحمت الله.